ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. امروز شنبه 25 اردیبهشت ماه 1395 خورشیدی است، برابر با 14 ماه می 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم آقای جمالی. درود بر شنوندگان رادیو فردا. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای عامل مرگ مصطفی بدرالدین از فرماندهان نظامی این گروه را گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه اعلام کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه از طرف این گروه منتشر شده است، علت مرگ آقای بدرالدین آتش توپخانه گروه‌هایی خوانده شده که تکفیری توصیف شدند. گروه‌های تکفیری در ادبیات حزب الله و جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان اسلامگرای مخالف حکومت سوریه اطلاق می‌شود. پیشتر منابع نزدیک به حزب الله از جمله تلویزیون المیادین اسرائیل را عامل مرگ مصطفی بدرالدین اعلام کرده بود. مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله لبنان بود که خبر مرگ او بامداد روز جمعه منتشر شد. چندین نفر بمبگذار انتحاری با حمله به یک مجتمع اقامتی دولتی در حاشیه شهر فلوجه در استان الانبار عراق دست کم 6 نفر را کشتند. این حمله صبح روز شنبه در شهرک آمریه فلوجه روی داد و در جریان آن دست کم 14 نفر که جلیقه‌های انفجاری به خود بسته بودند وارد یک مجتمع تحت کنترل دولت شدند. این مجتمع اقامتی شامل چند ساختمان دولتی، پاسگاه پلیس و منازل مسکونی در چند کیلومتری جنوب شهر فلوجه قرار دارد که کنترل آن را گروه حکومت اسلامی در دست دارد. سخنگوی نیروی انتظامی تهران از آغاز به کار گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید منتظرالمهدی روز شنبه گفت این گشت‌ها درباره مواردی چون به گفته او بدحجابی و مزاحمت برای نوامی، سرقت و آلودگی صوتی گزارش می‌دهند. او در همین حال گفت ماموران این گشت مراجعه‌ای به مردم ندارند. اعلام آغاز به کار این گشت با انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روبرو شد که گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است. با این همه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته از فرماندهان نیروی انتظامی خواست که در اجرای طرح امنیت اخلاقی به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای به توصیف او توجه نکنند و به گفته او کار خود را پیش برند. و استاندار تهران میگوید بر اساس گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و نیروی انتظامی، حمله به میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، سیاسی و امنیتی نبوده است. هفته گذشته وبسایت کلمه گزارش داد که 3 نفر با چاقو به میر محمود موسوی حمله کردند. در جریان این حمله جراحاتی به آقای موسوی وارد شده بود. به دنبال این حمله وزیر کشور ایران به معاون امنیتی و سیاسیش دستور داد تا درباره آن تحقیق کند. آقای جمالی،
ممنون از شما. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. ادامه اختلاف نظرها در ایران بر سر انتخاب و اعتبارنامه مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم.
رد صلاحیت خانم خالقی یک مشکل یا اختلاف نظر حقوقی نیست، یک تصمیم و اقدام کاملا سیاسی، برنامه ریزی شده و هدفمند شورای نگهبان با حمایت آیت الله خامنه ای است.
انتخاب رئیس مجلس دهم، حوزه دیگری برای زورآزمایی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان.
عوامل متعددی در تعیین رئیس مجلس نقش داره، از جمله خود نظر آقای خامنه‌ای فوق‌العاده مهمه که این یک موضوعیه که در مجالس قبلی هم کاملا ثابت شده.
گزارشی خواهید شنید از انتقاد شدید اصولگرایان به فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در پی ملاقات او با یکی از رهبران بهایی.
خانم فائزه هاشمی یک کار خیلی عادی و معمولی انجام داده، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم کار بسیار مثبتی انجام داده، یک تابوی غلط رو شکسته.
نحوه قتل مصطفی بدرالدین، فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله، همچنان در حال عید از افهام. این موضوع رو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پی خواهیم گرفت. گزارشی خواهید شنید از واکنش روسیه به سپر دفاع موشکی جدید آمریکا در اروپا. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها نیز بخش‌های دیگر مجله شامگاهی خواهند بود. در ادامه اختلاف نظرها و درگیری‌ها بر سر انتخاب مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان، علی مطهری نماینده تهران در مجلس، در دومین نامه خود به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، تغییر صلاحیت یک کاندیدا پس از تایید اولیه صلاحیت او را خلاف قانون خوانده. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در دومین نامه خود به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره انتخاب مینو خالقی در حوزه اصفهان می‌نویسد تأیید انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان از سوی شورای نگهبان به منزله امضای اعتبارنامه تمام منتخبان اصفهان است و وزیر کشور باید اعتبارنامه خانم خالقی را نیز امضا و به مجلس ارسال کند. شورای نگهبان به نوشته آقای مطهری تنها در جایی که انتخابات یک حوزه انتخاباتی باطل شده باشد میتواند اعتبارنامه یک منتخب را امضا نکند. آقای مطهری با استناد به ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم مینویسد اسنادی که توسط شورای نگهبان بررسی نشده یا بعد از رأی مردم ارائه شده است باید به مجلس داده شود تا در بررسی اعتبارنامه منتخب لحاظ شود. بنابراین شورای نگهبان به باور آقای مطهری حق دخالت در این موضوع را ندارد. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی هم به خبرگزاری ایلنا میگوید طبق قانون پس از پایان انتخابات هیئت اجرایی و فرماندار باید اعتبارنامه را صادر کنند و به وزارت کشور بفرستند و اگر هیئت نظارت و اجرایی و فرماندار استنکاف کردند وزیر کشور اعتبارنامه را امضا می کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، پیرامون اختلاف نظرها بر سر اعتبارنامه مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان به رادیو فردا میگوید این اختلافات تنها بر سر اعتبارنامه خانم خالقی نیست، بلکه به اختلاف بر سر تفسیرهای دلبخواه شورای نگهبان از رویدادهای انتخاباتی برمیگردد.
صحت صلاحیت خانم خالقی یک مشکل یا اختلاف نظر حقوقی نیست، یک تصمیم و اقدام کاملا سیاسی برنامه‌ریزی شده و هدفمند شورای نگهبان با حمایت آیت الله خامنه‌ای است. در دو دهه گذشته جناح تندرو و شخص آیت الله جنتی تعریفی رو از نظارت استصوابی ارائه دادن که بر مبنای اون شورای نگهبان حتی میتونه یک نماینده مجلس رو در طول 4 ساله نمایندگیش هم با ادعای کشف تخلف یا اسناد تازه از مجلس اخراج کنه. هرچند که جناح حکومتی به دلیل مقاومت‌های سنگین تا حالا نتونسته این ایده خطرناک رو به کرسی بشونه، اما مسئله خانم خالقی میتونه گام اول این روند باشه و نگرانی اصلی دقیقاً همین جاست. برای همین هم هست که منتقدان جدی شورای نگهبان، کسانی مثل آقای مطهری یا حتی خود آقای روحانی، بارها گفتن که این مسئله رو یک بدعت بزرگ میدونن. چند روز قبل آقای مطهری هم هشدار داد با ادامه این روند شورای نگهبان حتی میتونه یک روزی رئیس مجلس رو هنگام نطق از صندلی ریاست پایین بکشه و با ادعای کشف تخلف از مجلس بیرون بیاندازه. بنابراین اصلاح طلبان، دولت مردان و حتی اصولگرایانی مثل آقای مطهری که معتقدند وزیر کشور باید اعتبارنامه مینو خالقی رو به مجلس بفرسته و مقابل شورای نگهبان بیسته، بیش از هر چیز نگران روندی هستند که نهایتاً منتهی به مرگ کامل جمهوریت و پایان همین شبه دموکراسی موجود خواهد شد.
اگرچه رسانه‌های طرفدار اصولگرایان از تایید نظر شورای نگهبان توسط هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه خبر دادند، نظر این هیئت هنوز رسما اعلام نشده. است. گذشته از آن که معلوم نیست چرا این موضوع اصولاً به این هیئت ارجاع داده شده است، چون این هیئت در سال 90 و پس از بالا گرفتن اختلاف‌ها میان دولت احمدی نژاد و مجلس و قوه قضاییه به دستور آقای خامنه‌ای شکل گرفت. به باور مهدی مهدوی آزاد، ارجاع این پرونده به هیئت عالی حل اختلاف نوعی ظاهرسازی و دادن جنبه قانونی به رفتار شورای نگهبان است.
تمام آن چیزی که در مورد ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف گفته میشه یا در مورد احتمالاً دخالت نهادی مثل مجلس، در واقع نوعی ظاهرسازی است، نوعی نمایش حل اختلاف از روش‌های شبه قانونی است. اصل هیئت حل اختلاف دور زدن مجمع تشخیص مصلحت و تضعیف هاشمی رفسنجانی بود. تصمیم او تقریبا قابل پیش بینی است، تصمیم آیت الله خامنه ای هم قابل پیش بینی است، نگاه و نظر رئیس جمهور و وزیر کشور هم کاملا روشن هست. بنابراین روند به سوی خواهد رفت که راه حل میانه ای رو در این وسط پیدا بکنن، و راه حل میانه این هست که احتمالاً خانم مینو خالقی از حضور در مجلس باز بمونه، در واقع تصمیم شورای نگهبان در این زمینه به کرسی بنشینه، به این خاطر که دولت یا اصلاح طلبان ابزاری برای مقابله با این روند ندارند، و از طرف مقابل دولت بتونه نفر ششم اسپان که او هم اصلاح طلب هست و اکثریت بالای 25% رو به دست آورده رو داخل مجلس بکنه، یعنی در این زمینه شورای نگهبان از تصمیمش عقب نشینی بکنه و دولت به نتیجه برسه. مصالحه بین دولت و شورای نگهبان ظاهرا در دسترس ترین امکانی است که در فضای سیاسی امروز کشور میتونیم بهش فکر کنیم.
حسن روحانی روز چهارشنبه هنگام اقامت در کرمان در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت یکی از منتخبین مردم اصفهان گفت دولت نظر خود را صریحا اعلام کرده و گفته است که روند قانونی باید رعایت شود و هنوز هم دولت ناامید نیست.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود. اما باز هم از مجلس ایران، اینکه تقریبا دو هفته دیگر تا شروع به کار مجلس دهم زمان باقی مانده و بحث‌ها درباره رئیس بعدی مجلس آینده همچنان ادامه دارد. محمد رضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم در همین زمینه به خبرگزاری ایرنا گفته تلاش ما این است که موضوع انتخاب رئیس مجلس به یک جدایی بین حامیان دولت منجر نشه، اما آقایان عارف و لاریجانی دو پادشاهند که در یک اقلیم نمی گنجند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید فروستاد.
مجلس دهم روز شنبه 8 خرداد ماه کار خود را آغاز می کند و هر روز بحث ریاست مجلس داغ‌تر از قبل می شود. صحبت تنها بر سر دو گزینه است: علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و محمد رضا عارف منتخب اول تهران. در تازه ترین واکنش ها به این موضوع، عبدالواحد موسوی لاری از اعضای ارشد شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان گفته این شورا برای ریاست مجلس به اجماع 100% درباره محمد رضا عارف رسید. او همچنین گفت این پیشنهاد را به منتخبان مردم که در فراکسیون امید جمع می شوند خواهند داد و در نهایت آنها تصمیم می گیرند. محمد علی توفیقی تحریرگر سیاسی در پاریس:
تعیین هیئت رئیسه مجلس به خصوص شخص خود رئیس مجلس کاری نیست که فقط خود نمایندگان اون رو انجام بدن، به خاطر اینکه عوامل متعددی در تعیین رئیس مجلس نقش داره، از جمله خود نظر آقای خامنه‌ای فوق‌العاده مهمه که این یک موضوعیه که در مجالس قبلی هم کاملا ثابت شده، ارگان‌هایی که خارج از مجلس هستند و میتونن لابی بکنن و یا فشارهایی رو وارد بکنن مثل ارگان‌های نظامی و امنیتی. اما حتی اگر بر فرض مثال ما آقای عارف رأی بیاره در مجلس، این نمیتونه خیلی تناقضی داشته باشه و یا خیلی چالش برانگیز باشه برای بیت رهبری. اما اینکه ما تصور بکنیم به صرف اینکه آقای عارف یا حالا اصلاح طلبان اگر در ریاست مجلس قرار بگیرن خودشون فی نفس چالش‌زا خواهند شد با بخش‌هایی از حاکمیت، من این رو قبول ندارم، به خاطر اینکه این به اون بستگی پیدا میکنه که این اصلاح طلبان چه مطالباتی رو مطرح بکنن. اگر همین شعارهایی که در جریان انتخابات مطرح کردن رو مطرح بکنن طبیعتاً مشکلی نخواهد بود، گرچه احتمال اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس بمونه به نظر من بیشتر.
امیر محبیان از چهرهای اصولگرا به خبرگزاری ایرنا میگوید عارف از لحاظ روانی نمیتواند وارد بازیهای فرسایشی شود و ممکن است سرمایه اصلاح طلبی سریع از بین برود. در کنار این حامیان علی لاریجانی، محمد رضا باهنر نایب رئیس فعلی مجلس هم میگوید علی لاریجانی باعث شد در قضیه برجام قوه مقننه در موقعیت ممتازی قرار بگیرد. تقی رحمانی فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
باید گیر آقای لاریجانی دید. آقای لاریجانی که نمیتواند به تشکلات صنفی یاری برسند. آقای لاریجانی که حاضر نیست بعضی از تحقیق تفحص را با صدای بلند عنوان بشود. برخی از اصلاح طلبان به قول خود آقای عارف دیگه عافیت طلبند. ببین آقای عارف خودش یک اصلاح طلب میانه روست و ایشان الان میگه یک سری دارن عافیت طلبی میکنن. این عافیت طلبی دو ریشه داره. یکی مسئله ضعف خوردگی و ترس به اصطلاح تاثیرن از اون ریسمان جاسفید جناح راسته. یکم باید دقت کرد آقای لاریجانی وقتی با آقای خامنه‌ای لابی میکنه راست افراطی باش همراه نیست، ولی اگر عارفی باشه که بتواند به عنوان یک کارشناس که آقای خامنه‌ای هم باش مشکل نداره لابی کنه، که بیشتر به نفع به اصطلاح سیاست های همسو با دولت برای بهتر کردن شرایط یا عادی کردن اقتدار دولت. او ترس اصلاح طلبان زیاد قابل توجیه نیست.
در روزهای گذشته برخی از چهره‌های اصلاح طلب همانند عباس عبدی میگویند انداختن آقای لاریجانی از ریاست مجلس شکاف و معضل بیشتری برای اصلاح طلبان درست میکند. در مقابل هم آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، محمد رضا عارف در نشستی در دانشگاه امیرکبیر با انتقاد از برخی از تحلیلگران اصلاح طلب گفته چرا عده‌ای تحلیلگرای به تعبیر او عافیت طلب میگویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمیدهد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن درباره موانع آقای عارف برای ریاست مجلس میگوید
مانع عمده‌ای نداره، برای اینکه بخش عمده از لیستی که در واقع مورد حمایت آقای عارف بود در انتخابات به مجلس راه پیدا کردن و اگر از نظر عددی نگاه کنیم به نظر من اون میتونه اکثریت لازم رو بیاره، ولی خب اون چیزی که شاید ازش به عنوان مانع بشه یاد کرد نوعی تمایل عمومی در میان لایه‌های بالاتر سیاسی میانه رو و اصلاح طلب برای این هست که از ادامه حضور آقای لاریجانی در فضای جدید پسابرجام به اصطلاح استفاده بکنند و آقای لاریجانی رو به این طیف کسانی که حامی ادامه برنامه آقای روحانی هستند اضافه بکنند تا اینکه بخوان با کنار گذاشتن اون از ریاست اون رو به اصولگرایانی که مخالف دولت هستند نزدیک.
در روزهای اخیر اگرچه برخی از چهره‌های سیاسی از بخت بیشتر علی لاریجانی برای ریاست مجلس سخن میگویند، اما در طیف اصولگرایان هم افرادی همانند بیژن نوباوه با اشاره به اینکه علی لاریجانی هم از نام اصولگرایی و هم از نام اصلاح طلبی برای خود رأی جمع کرد از او انتقاد میکند و میگوید لاریجانی به خاطر منافعش بعد از انتخابات بار دیگر خود را در کنار اصولگرایان قرار داده است. به تعبیر او این افراد برای ماندن در صحنه حاضرند خط عوض کنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. اما در ایران دیدار فائزه هاشمی یکی از فرزندان علی اکبر هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال آبادی از رهبران جامعه بهائیان با واکنش‌های تند اصولگرایان و هواداران آن روبرو شده. جمشید زند گزارش میده.
فائزه هاشمی در مدت 6 ماه حبسش در زندان اوین مدتی همبند خانم کمال آبادی بود و پس از اینکه خانم کمال آبادی به مرخصی آمد به دیدار او رفت. این موضوع سبب شد تا حملات اصولگرایان و تندروهای جمهوری اسلامی علیه او و پدرش علی اکبر هاشمی رفسنجانی شدت بگیرد. تشکلی به نام اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل در نامه سرگشاده‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته است: ما نمی‌دانیم از شما به کجا شکایت بریم که در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت این نظام نقطه اتکا و مرکز ثقل ضد انقلاب شده اید. پایان نقل قول. در بخش دیگری هم آقای هاشمی نقطه مشترک و امید همه لیبرال‌های داخلی و خارجی خوانده شده و نویسندگان این نامه سرگشاده گفتند هنوز ملت ایران از خیانت‌هایی که خانواده شما در حق انقلاب و امام کردند رنج می‌برد. حسن یوسفی اشکبری از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی و دینپژوه ساکن آلمان ملاقات خانم هاشمی با خانم کمال آبادی را بهانه دیگر برای حمله اصولگرایان به آقای هاشمی رفسنجانی برای دور کردن او از صحنه سیاسی ایران می‌داند.
جناح‌های مختلف یا شخصیت‌های مختلف، جریان‌های متنوعی که با هم در تعارض و در جنگند، از هر بهانه‌ای استفاده می‌کنند که ابزاری علیه طرف مقابل بسازند. به خصوص این جریانی که خودشون رو ارزشی و اخلاقی و اصولگرا مینامن نشون دادن که در طول این 40 سال از همه بی‌پرواترن، از همه بی‌اخلاق‌ترن. به ویژه الان که خب بعد از جنبش سبز و تغییر مواضع آقای هاشمی رفسنجانی که با حاکمیت با رأس هرم قدرت سازگار نیست، در تیررس این گروه قرار گرفته و از هر بهانه استفاده میکنن که علیه آقای هاشمی اقدام بکنن و حرف بزنن و او رو به هر حال از میدان بدر کنن. حالا خانم فائزه هاشمی یه کار خیلی عادی و معمولی انجام داده. یک زن خودش مدتی زندان بوده با یک خانومی که همبندیش بوده، حالا از زندان آمده، بعد از 8 سال آمده مرخصی. ایشون یه کار کاملا انسانی، کاملا اخلاقی، کاملا قابل دفاعی انجام داده، رفته به دیدن اون. هیچ کار خلافی رو خانم فائزه هاشمی انجام نداده، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم کار بسیار مثبتی انجام داده، یک تابوی غلط رو شکسته.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران که پوشش کم سابقه به این ملاقات داده، در یکی از گزارش‌هایش با روزنامه فیگاروی فرانسه و روزنامه بهار اشاره کرده و نوشته است در این مصاحبه‌ها خانم هاشمی بهایی‌ها، مجاهدین خلق و اصلاح طلبان را دوستان خود خوانده است. این در حالی است که خانم هاشمی در همان تاریخ این گزارش‌ها را رد کرد و گفت بخشی از مصاحبه‌اش به طور نادرست نقل و منتشر شده است. او تأکید کرده بود که در بخشی از مصاحبه‌اش درباره خاطرات زندان گفته بود در آن زمان با انسان‌های بزرگی آشنا شد و در پاسخ به سؤال دیگری هم به افرادی اشاره کرده بود که از گروه‌های مختلف در آن مقطع زمانی با وی همبند بودند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، با اشاره به همبند بودن خانم هاشمی با شماری دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گوید این اقدام خانم هاشمی بیانگر نوعی همبستگی در جامعه ایران است.
حرکت شجاعانه‌ای که ایشون کردن نشونگر یک نوع وحدت و یگانگی هست که الان در ایران بین گروه‌های مختلف به وجود اومده، که خانم هاشمی به عنوان یک خانم مسلمان و خانم کمال‌آبادی به عنوان یک خانم بهائی میتونن در کنار بشینن و با عقیده‌های خودشون و پیشینه‌های خودشون به هم دیگه احترام بذارن و با هم دوست بشن. و این دوستی جالب اینجاست که در زندان هم به وجود اومده، زندانی که در قد هر دو گروه در زندان بودن و این نتیجه بی‌عدالتی هایی هست که به دو گروه تحمیل شده و در زندان هست که خب خیلی وقتا این مرزها شکسته میشه و گروه های مختلف در حقیقت به اجبار در بین هم زندگی میکنن و میبینن که همشون در حقیقت هدفشون درست کردن یک جامعه خوب در ایران هست.
خبرگزاری فارس در گزارش دیگری به بازنشر فتوای چند سال پیش آیت الله خامنه‌ای پرداخته و در تیتر خود نوشته است پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند، از هر گونه معاشرت با این فرقه اجتناب کنید. پایان نقل قول. حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه مقیم آلمان، این گونه فتواها و اظهار نظرها را ناشی از بی اطلاعی و یا انگیزه های دیگری می‌داند.
آقای خامنه‌ای سال‌ها پیش چنین فتوایی داده که مثلا باید با بهایی ها رابطه نداشت، با اونها قضا نخورد، با ها نشست برخاست نداشت و نوعی علما و فقهای ما همینجوری فکر میکنن. ولی واقعیت امر این است که این یا ناشی از بی اطلاعی از موازین شرعی و فقهی است که خودشون مدعی هستن و یا با یک انگیزه های شخصی و گروهی و طبقاتی دیگه این حرفا رو میزنن. من راجع به بهایی ها نمیخوام هیچ اظهار نظری بکنم، نفی اثباتا هیچی نمیخوام بگم، ولی حد اکثر این است که یک جریانی از دل جریان اسلام و به طور خاص شیعه در آمده و پیشوایان اولیه خود جنبش بابی و بعد بهایی، عبدالبها و دیگران، بسیاری از رهبرانشون خودشون از علما و از روحانیون بودن در همون دوره‌های اول. و به هر حال یک سیری رسیده به اینجا. اینا اولا شهروند ایرانی هستن و انسانن، و اینکه بعضی از علما هم فتوا دادن که مشرکین نجس هستن یا در خود قرآن به یک معنا آمده، امروز بسیاری از علما که نجس بودن انسان قبول ندارن. مگر چگونه میشه بس شما به اصطلاح بپذیرید؟ با چه مبنای عقلی و شرعی میشه بس پذیرفت که انسان به ما هو انسان با هر عقیده‌ای که داره نجس باشد؟
در حالی که انتقادها از هاشمی رفسنجانی و دخترش ادامه دارد، فائزه هاشمی از این اقدام خود دفاع کرده و گفته است او به جامعه بهائی ایران نگاهی حقوق بشری دارد، زیرا به گفته او آنها هم باید مثل شهروندان دیگر کاملا از حقوق اولیه شهروندی برخوردار باشند که از کمترین حقوق هم برخوردار نیستند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون به ملاقات دخترش با خانم کمال‌آبادی و انتقادهای مطرح شده واکنش نشان نداده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود. اما حزب الله لبنان در بیانیه عامل مرگ مصطفی بدرالدین از فرماندهان نظامی این گروه را گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه اعلام کرد. پیشتر منابع نزدیک به حزب الله از جمله تلویزیون المیادین اسرائیل را عامل مرگ مصطفی بدرالدین اعلام کرده بودند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. ایلیا، حزب الله بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرده در رابطه با مرگ مصطفی بدرالدین. دقیقاً جزئیات این بیانیه چی بوده؟
رضا، بیانیه خیلی مختصر بوده و گفته گروه‌هایی که اونها رو تکفیری توصیف کرده. این بیانیه نامی هست که حزب الله و متحدانش به نیروهای مخالف حکومت سوریه میده. در حمله توپخانه‌ای به یکی از پایگاه‌های حزب الله در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق باعث کشته شدن مصطفی بدرالدین شدن. البته این بیانیه ابهام‌ها رو در مورد کشته شدن بدرالدین و شماری دیگه از نیروهای حزب الله کمتر نکرده، چرا که هم این اولین بار ابهام‌ها رو خود بیانیه‌های حزب الله باعث شد. حزب الله اول اعلام کرد که بدرالدین در حمله جنگنده‌های اسرائیلی کشته شد، بعد از اون گفت داره تحقیق می‌کنه و سرانجام مخالفان حکومت سوریه رو متهم کرد به دست داشتن در کشتن بدرالدین. خود مخالفان حکومت سوریه این مسئله رو تایید نکردن. اول اینکه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده هیچ شلیک خمپاره‌ای از مناطق قوطه شرقی در حومه دمشق، منطقه‌ای که تحت کنترل مخالفان هست، به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق ثبت نشده. از سوی دیگه از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین منطقه به پایگاه مورد نظر 15 کیلومتر فاصله داره، نزدیکترین منطقه ای که تحت کنترل مخالفان هست. برای همین بعید هست در این منطقه مخالفان از اسلحه پیشرفته برخوردار باشن که بتونن 15 کیلومتر آن طرف رو مورد حمله قرار بدن. اسعد الزوبی رئیس هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه در مذاکرات ژنو متهم کرده به نوعی به طور تلویحی نظام اسد رو به دست داشتن در ترور بدرالدین و گفته تمام کسانی که متهم هستند در دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان به نوعی یکی یکی کشته شدن طی سالهای گذشته. اسرائیل هم در این باره اظهار نظر رسمی نکرده و تنها ایوب قرا معاون وزیر همکاری های منطقه اسرائیل گفته که این کشور اسرائیل دست نداشته در ترور بدرالدین، چرا که نمیخواد یک جبهه جدیدی با حزب الله باز کنه. البته خبرگزاری فارس گزارش داده که 5 تن دیگر از اعضای حزب الله هم کشته شدند در این حمله، از جمله مصطفی شهاده.
ممنون از تو ایلیا، فرصت نداریم که سوالات بعدی رو باهات مطرح کنیم، در بخش مجله‌های بعدی با تو همراه خواهیم بود. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود. اما با بالا گرفتن جدل لفظی میان روسیه و آمریکا در رابطه با سفر دفاع موشکی ناتو در اروپا، رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که کشورش برای خونسا کردن این سیستم اقدام خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمریکا را متهم کرد به راه اندازی بخش‌های جدید سپر دفاع موشکی در رومانی و لهستان گام‌های برداشته که به گفته وی امنیت جهان را متزلزل می‌کند، موازنه راهبردی را بر هم می‌زند و مسابقه تسلیحاتی جدید را به جریان می‌اندازد. او در نشست با نظامیان ارشد کشورش گفت روسیه وارد رقابت تسلیحاتی نخواهد شد، اما برای مقابله با تهدید جدید برنامه نظامی خود را مورد بازبینی قرار خواهد داد. پوتین سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا را غیر قابل توجیه خواند و گفت
Ещё несколько лет назад все в один голос наши оппоненты говорили о том, что система противоракет.
چند سال پیش تمام مخالفان ما یک صدا میگفتند که غرب، چه اروپا و چه آمریکا، به سیستم پدافند هوایی برای جلوگیری از تهدیدهای موشکی و هسته‌ای از سوی ایران نیاز دارند. اما تهدید هسته‌ای از سوی ایران کجاست؟ وجود ندارد. خود ایالات متحده از مبتکران توافق با ایران بود و ما از این موضع حمایت کردیم. دیگر تهدیدی وجود ندارد، در حالی که ایجاد سیستم دفاع موشکی ادامه دارد.
ساعت بعد از این اظهارات پوتین، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پی دیدار با رهبران 5 کشور شمال اروپا، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و ایسلند گفت هر 6 کشور درباره حضور نظامی خصمانه روسیه در شمال اروپا و حوزه بالتیک نگرانی های مشترک دارند. بنا به گزارش های ناتو، روسیه در 2 سال گذشته رکورد نقض حریم هوایی کشورهای بالتیک را شکست. چندی پیش این پیمان نیز گزارش داد که مسکو طی رزمایشی حمله هسته‌ای علیه سوئد را شبیه سازی کرد. همچنین سفیر روسیه در دانمارک کوپنهاگ را تهدید کرده بود با اجازه دادن به ناتو برای استقرار سیستم پدافند هوایی بر ناوگانش این کشتی ها را به اهداف موشک های هسته‌ای روسیه تبدیل خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جمعه گفت
ما به مذاکره با روسیه ادامه می دهیم و خواهان همکاری با این کشور هستیم، اما همچنین می خواهیم از آمادگی و قدرت خود مطمئن باشیم و از روسیه خواستار آنیم تا فعالیت های نظامی خود را در تطابق کامل با مقررات بین المللی انجام دهد.
تنش ها میان امریکا و روسیه به حدی رسیده که به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی از زمان جنگ سرد بی سابقه بوده. الحاق کرمه و مداخله نظامی در شرق اوکراین موجب تحریم های غرب علیه روسیه شد و جمعه رهبران کشورهای شمال اروپا و ایالات متحده تاکید کردند تا حل مناقشه اوکراین تحریم ها علیه روسیه پا بر جا خواهد ماند. سرگی بوتمن تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که روابط روسیه و غرب متشنج‌تر از دوره جنگ سرد است.
даже в самые тяжелые моменты прохождения там Карибский кризис 62 года еще мне кажется исчезло
در بدترین دوره همچون بحران کارائیب در دهه 60 میلادی ابرقدرت‌ها تمایل به جنگ نداشتند. نه شوروی نه آمریکا هیچگاه یکدیگر را به جنگ هسته‌ای تهدید نکردند و معتقد بودند تهدیدهای لفظی آمادگی روانی برای آغاز جنگ را بالا می‌برد. اما از ابتدای مناقشه اوکراین رسانه‌های روسی به دفعات و بسیاری از سیاستمداران و نظامیان نیز دست کم غیر علنی جنگ و حتی جنگ هسته‌ای را منتفی نمی‌دانند و به آن دلیل که حس خطرناک بودن جنگ در جامعه روسیه بسیار کاهش یافته، افزایش تنش از سوی روسیه را سناریوی محتمل در روابط با غرب می‌دانند.
ویلیام ستیونز، سخنگوی سفارت آمریکا در روسیه، واکنش مسکو به سیستم پدافند هوایی ناتو در اروپا را تهدیدآمیز و غیر قابل قبول توصیف کرد. روسیه در چند روز گذشته تاکید کرده گام‌های قاطعانه و غیر متعارف برای مقابله به مثل برخواهد داشت، از ساخت سلاح برای خونسا کردن این سیستم گرفته تا خروج از پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 19:32 است و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم فریدبرز غریب.
دیشب شب هواداران فوتبال در خوزستان بود و مردم اهل فوتبال در اهواز و بیشتر شهرهای این استان بعد از قهرمانی تیم استقلال خوزستان در لیگ برتر تا پاسی از شب جشنهای خیابانی برپا کردند. شاگردان عبدالله ویسی که از ابتدای فصل خود را به عنوان یک مدعی به حریفان صاحب نام تحمیل کرده بودند، دیروز در آخرین بازی فصل در ورزشگاه قدیر اهواز با 2 گل زوباهن را شکست دادند و برای اولین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر بردند و خوزستان را غرق شادمانی کردند. قهرمانی استقلال خوزستان در 15مین دوره لیگ برتر در حالی رقم خورد که پرسپولیس جدی‌ترین رقیب این تیم برای قهرمانی در آزادی تهران 2-1 راه آهن را برد، اما این نتیجه برای قهرمانی کافی نبود و سرخپوشان به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به اهوازی‌ها در رتبه دوم جدول به عنوان نایب قهرمان به کار خود در جام خلیج فارس پایان دادند. در پایان 15مین دوره لیگ برتر در جدول بعد از استقلال خوزستان قهرمان و پرسپولیس نایب قهرمان، استقلال تهران در رتبه سوم ایستاد و این سه تیم جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد را به دست آوردند. اما سقوط ملوان بندر انزلی به لیگ 1 که دیروز در نبرد تیم‌های قهر جدولی بعد از شکست از سیاه جامگان مشهد رقم خورد، یکی دیگر از اتفاقات مهم جام 15م بود. قوی سپید به همراه راه آهن و استقلال اهواز با ایستادن در رتبه‌های 14 تا 16 به یک دسته پایین‌تر سقوط کردند و سپاهان اصفهان، تیم همیشه مدعی چند فصل گذشته، در این فصل با حواشی مختلفی روبرو بود که باعث عدم نتیجه‌گیری این تیم شد و در نهایت با ایستادن در رتبه 11 جدول، ضعیف‌ترین نتیجه تاریخ باشگاه سپاهان را در یک دهه گذشته در لیگ برتر رقم زد. مهدی طارمی، مهاجم تیم پرسپولیس، هم با به ثمر رساندن 16 گل در فصل جاری آقای گل جام 15م شد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از همکارم فهی بازغریب نوبت میرسه به آخرین برنامه مجله شامگاهی که برنامه دیدگاه هاست. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه به سرانجام آراء باطل شده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم پرداخته. اما پیش از پخش این برنامه من از شما خداحافظی میکنم و در مجله شبانگاهی در ساعت 22 دوباره میزبان شما خواهم بود.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سرنوشت آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان با بیش از 200,000 رای در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنان نقل محافل سیاسی ایران است. شورای نگهبان آرای مینو خالقی را باطل اعلام کرده است. احمد جنتی دبیر این نهاد میگوید نظارت شورای نگهبان در همه مراحل جاری است و میافزاید این حرف که تنها مجلس حق رد یا قبول اعتبارنامه نمایندگان منتخب را دارد قانونی نیست. به گفته او شورای نگهبان از تصمیم خود عقب نمی نشیند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز جمعه بر روی کانال تلگرام خود در نامه‌ای به احمد جنتی ابطال آرای مینو خالقی را خلاف قانون خواند. پیش از او حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مینو خالقی را در کنار دیگر منتخبان مجلس دهم به دیدار رسمی دعوت کرده بود. حسن روحانی همچنین در گفته‌های خود شمار زنان منتخب راه یافته به مجلس دهم را 18 نفر یاد کرده بود، یعنی آرای مینو خالقی را تلویحاً به شمار آورده بود. علاوه بر این اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی اصلاح طلبان اصفهان و احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری مرجع درگذشته تقلید شیعیان هر یک با بیانی و به گونه‌ای نگرانی یا نارضایتی خود را از ابطال آرای مینو خالقی بر زبان آوردند. بنا به گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی تعیین تکلیف آرای مینو خالقی به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه سپرده شده تا نتیجه بررسی خود را به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بگویند. اما بسیاری از حامیان اصلاح طلب یا اعتدالگرای مینو خالقی همصدا با علی مطهری نماینده محافظه‌کار اما منتقد بسیاری از نظرات اصولگرایان میگویند اعتبارنامه مینو خالقی باید به مجلس ارجاع شود تا در آنجا اعتبارنامه او رد یا تایید شود. تکلیف اختلاف نظر بر سر آرای مینو خالقی چگونه و کجا تعیین خواهد شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با این پرسش اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. فضل الله صلواتی از فعالان سیاسی با سابقه در اصفهان، محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و علی حاج قاسمی جامعه شناس سیاسی و مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون در استوکهلم. آقای صلواتی، ورود علی مطهری برای بار دوم و اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، احمد منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری و شورای عالی اصلاح طلبان اصفهان در موزل آرای باطل شده مینو خالقی چه اثری گذاشته بر مباحث محافل سیاسی اصفهان؟
یه نامه من دارم، منم یه نامه اعتراض آمیزی دادم براشون که رو سایت ها منتشر شد. اما روزای اول رد صلاحیت خانم خالقی، اشکالش این بود که اینها از حد قانون تجاوز کردند و تقریبا خودشون رو این آقایون شورای نگهبان فوق قانون و فوق فرمان امام و فوق اینکه میزان رأی ملت است دونستند و باعث شد که کسانی که سوز ملت و درد ملت و علاقه به کشور و قانون داشتند اینها معترض باشند. حالا چه آقای هاشمی، چه آقای مطهری، چه آقای منتظری و دیگران که همه اعتراض دارن نسبت به این امر و به هیچ وجه هم کسی راضی نمیشه و حتی اون گروهی ها که به عنوان رفع تخلف و اینها درست کردن اصلا مال اینجا نبوده، وزیر کشور لزومی نداشته به اون هیئت حل اختلاف مراجعه بکنه، مثل این که یک گناهی پیش اومده باشه یا یک اختلافی پیش اومده باشه بخواد بگن چه جوری میتونیم اصلاحش کنیم.
ولی آقای صلواتی، آقای احمد جنتی میگن که
خالق سنگ نزدیک 200,000 مردم اصفهان رو اوورده و باید نماینده باشه.
آقای صلواتی، ولی آقای احمد جنتی میگن که شورای نگهبان در تمام مراحل حق داره که کار خودشو بکنه، رد صلاحیت بکنه، به قانون ارجاع میدن. آقای جنتی،
قانون هم چیزی نداریم. خیلی خوب، این نمایندگان که تا آخر برخلاف دولت یا برخلاف نظریات شورای نگهبان هستن، اونا رو رد صلاحیتشون کنن، از مجلس بیرونشون کنن. اگر همه چیز در اختیار آقایونه، اصلا ما انقلاب کردیم که هیچ چیز انحصاری نباشه. تمام اینا که این رنجهای انقلاب رو کشیدن، سالهای سال زندان بودن، اینا هم خواستن جنبه انحصار رو از بین ببرن.
بسیار خوب، آقای صلواتی،
همه مردم باشه،
با توجه
حکومت مردم سالاری دین باشه یا مردم سالاری،
با توجه به مشاهدات شما از واکنش‌ها در میان بخشی از افکار عمومی در اصفهان، اصولگراهای اصفهان در اختلاف نظر میان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که میگه این نهاد از نظرش عقب نمی‌نشینه و مخالفانش که میگن شورای حل اختلاف سه قوه یا مجلس باید درباره اعتبارنامه مینو خالقی تصمیم بگیره، کجا ایستادن؟ اصولگراهای اصفهان چی میگن؟
اصولگراها قاعدتاً خوب طرفدارن، چون خانم خالقی از طرف اصلاحاتی ها بوده، خب اونا خواهی نخواهی اگر رد بشه خوشحال هستن، ولی وقتی صحبت قانون میشه اونا معتقدن نظارت استثنایی هم که آقای جنتی گفته در تمام مراحل تا آخرم میتونه باشه، ولی ما معتقدیم این کار غیر قانونیه، یه بدعت جدیده و این نباید باشه. و اونها مثلا میگن اگر کسی با چند تاشون من صحبت میکردم، گفتن اگر کسی از این ورزشکارا اون داروهای مخصوص رو بخوره مدالم بگیره، بعد از مدال گرفتن اگر فهمیدن رد صلاحیتش نمی کنن، مدالا پس نمی گیرن. گفتن خب اون قانون است که پس بگیرن، ولی اینجا چنین قانونی نداریم و باید خانم خالقی نماینده مردم اصفهان بشه و مردم کسی دیگه رای نخواهند داد.
ولی به هر حال مجلس معتقدید که به اعتبارنامه‌شون میتونه رسیدگی بکنه و مجلس شاید مثلا قبول یا رد بکنه اون اعتبارنامه رو، درسته؟
خب اون قانونی دیگه، چنین قانونی داریم که اعتبارنامه اگر رد به صلاحیت شد و رد شد، نماینده یا رد کردن، اون قانون عملی بشه. در همه جا ما اعمال قانون رو طرف دارشیم و ازش از اون حمایت کنیم، نه اینکه نظر خب یه ادعا آقایون حالا مورد احترام، ولی یه ادعا آقایون که نمیتونن برای کشور 80 میلیونی تصمیم بگیرن که.
بسیار خوب، حالا آقای جوادی اسار، تا چه حد سفارایی علنی در برابر اقدام شورای نگهبان احتمال داره به پافشاری شورای نگهبان بر تصمیم خودش بیانجامه و تا چه حد این احتمال میره که در برابر این سفارایی شورای نگهبان در موضع خودش تجدید نظر بکنه؟
با توجه به روحیه‌ای که از آقای جنتی بیشتر که برای این مسئله اصرار می‌ورزن سراغ داریم، من خیلی چشمم آب نمیخوره که آقای جنتی از موضعش برگرده. آقای جنتی تمام تلاشش رو داره میکنه که تیر نظارت استثنایی رو تیز کنه و برا و اجازه نده که اون چیزی رو که ایشون به من نظارت استثنایی میخواد جا بندازه یه مانع سنگین جلوش سبز بشه. البته ایشون ممکنه کوتاه بیاد، به شرطی که رهبری دخالت کنه. یعنی من معتقدم آقای جنتی وقتی کوتاه خواهد آمد که از موضع رهبری حرفی رو بشنوه، بلا خود ایشون کمتر از این مسائل نمیدونه که بخواد حرفش رو سبز کنه یه جایی رو کوتاه نیاد.
آقای جواد یسار، مقصودتون اینه که یعنی بعد از اینکه این هیئت عالی اختلاف نظر میان سه قوه تصمیمش رو بگیره و به رهبر جمهوری اسلامی ایران بده، بعدن اون وقت آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره مبنی بر عدم ابطال آرای مینو خالقی؟
من تصورم اینه، یعنی من تصور میکنم که اگر این مسئله از جانب رهبری استعلام بشه و رهبری اعلام نظر بفرمایند و بگن که بله مثلا چون نظر شورای حل اختلاف این است که نظر من رو میخوان، یا اگه شورای حل اختلاف صراحتا نظر اعلام کنه و بعد احاله بشه به رهبری، اونجا من فکر می‌کنم رهبری که اعلام نظر کنن دیگه شورای نگهبان و ویژه آقای جنتی کوتاه خواهند اومد.
ولی آقای جوادی اسار، آقای صلواتی که میگن که اون کار درستی نبوده که به هیئت حل اختلاف ارجاع کردن، نظر شما چیه؟
در قانون یه جایی پیش بینی شده که بین مجلس و شورای نگهبان اگر اختلافی به وجود اومد بره مجمع تشخیص، اون قانونه. ولی اینجا همون نگاهی که آقای صلواتی هم بهش اشاره کردند این است که آقای جنتی معتقدند به نظارت استصوابی، قانون نظارت استصوابی کلیاتش تا قبل از تعیین صلاحیته، یعنی اون چه که تا الان از قانون نظارت استصوابی مرعا بوده و توسط نگهبان رعایت شده بهش پایبندیشون داده شده، این است که نظارت استصوابی رو اونا در جهت صلاح و ثواب دانستن که چه کسی تأیید صلاحیت بشود یا نشود میدونستن، و بنابراین علارغم همه فشارهایی هم که از جانب دولت و یا منتقدین اومد اونا کوتاه نیامدن. شورای نگهبان هم نگاه نظارت استصوابی خودش رو دنبال کرد، رهبری هم نظر اونا رو تأیید کرد در باب نظارت استصوابی. ولی نظارت استصوابی مورد نظر آقای جنتی تو الان بیشتر تا قبل از مرحله تایید صلاحیت بوده، و بعد از اینکه تایید صلاحیت انجام می شده دیگه رایج نبوده، باب نبوده که کسی رو الان وسط راه نمایندگی بعد که رأی صلاحیت تایید صلاحیت شه بیان رأیش رو پس بگیرن، صلاحیت رو پس بگیرن و بگن شما صلاحیت نداشتی از اول. در دوره های قبل ما در مشهد یه مورد اینجوری داشتیم، اونم فرهاد جعفری بود، مجلس پنجم بود که اون رأی آورد و بعد خود فرهاد جعفری رو با همین روی کرد که ما در گذشته اشتباه کردیم تو رو تأیید کردیم، شورای نگهبان اعلام کرد ما اشتباه کردیم تو رو تأیید صلاحیت کردیم، حالا شما بیا انصراف بده. آقای جعفری هم بالاخره متقاعد شد که حالا یا تحت فشار بود یا تکمیل شد یا تهدید شد من نمیدونم، ولی نهایتا ایشون انصراف داد از نمایندگی و آمد رفت کنار. از نظر قانونی به نظر من همون روشی که باید فقط اعتبارنامه در مجلس مطرح بشه و اگر عدم صلاحیتی وجود داره اونجا مجلس تصمیم بگیره که ایشون نماینده نباشد، این تنها راه قانونی شه. ولی اگر بخواهن شیخوخیت به خرج بدن و حکمیت بکنن و یه جوری نابینی رو طی بکنن، تنها گزینه‌ای که به نظر من میشه بهش عمل کرد که آقای جنتی هم کوتاه بیاد اینه که مثلا همین شورا از رهبری نظر بخوان، رهبری هم بفرمان که بله مثلا اختلاف یا مشکل اونقدر نیست که ایشون صلاحیت شهید نشه، تنها راه ممکنه. راه قانونیش فقط همونه که ایشون بره مجلس، اگر شورای نگهبان نظری دارن اونجا یکی از نمایندگان طرفدار شورای نگهبان در مورد اعتبارنامه خانم نوخالگی سوال کنه و مسئله مطرح کنه، بگه ایشون اعتبارنامه‌اش به نظر ما مخدوشه، باید بره توی کمیسیون تحقیق بشه، کمیسیون تحقیق نماینده‌های شورای نگهبان هم تشکیل ببرن توضیح بدن، اعتبارنامه دوباره میاد به صد دفاع میشه، اگر اونجا مجلس رأی نداد خب رأی نداد، کار قانونی انجام میشه.
بسیار خوب. آقای حاج قاسمی نظر شما چیه در این مورد؟ آیا به رغم گفته های آقای جنتی که شورای نگهبان از تصمیم خودش عقب نمی نشینه، این احتمال هست که شورای نگهبان درباره آرای مینو خالقی تجدید نظر کنه؟
حتما چنین امکانی وجود داره. مهمانان عزیز دیگه اشاره کردن به مداخله رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله اشاره کردن، به نظر من بسیار منطقی و بسیار درست است. ما در طی دو انتخابات اخیر شاهد این بودیم که رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک گفتمان بسیار سالم و سازنده با شهروندان ایران درخواست کرده از همه که در انتخابات شرکت بکنند و یک فضای صمیمی نسبتاً در فضای سیاسی ایران به وجود اومد و به این درخواست پاسخ مثبت دادن طبقه متوسط ایران و اون نسلی که به مینو خالقی رأی داده و اومدن و به هر حال ایشون انتخاب شدن با رأی 200 هزار نفری که حالا در اصفهان فقط بوده، در شهرهای دیگه هم در کل ایران این گروه عظیم اجتماعی در واقع نیمی از جامعه ایران که زنان تشکیل میدن و حدود 10 میلیون زن فارغ التحصیل دانشگاه ها دارن در ایران که مینو خالقی نماینده اینهاست و این دو رهبر جمهوری اسلامی ایران به درستی و با دقت و هوشمندی دیدن و همه را فرا خوندن. در اصولگرایان ایران هم تحولات شگرفی طی این سالهای اخیر دیدیم، به سمت میانه اومدن آقای مطهری، آقای لاریجانی، حتی در طیف اصولگرایان عوامگرا چنین نرمش هایی رو دیدیم. در سپاه پاسداران ایران که طی دو سه سال اخیر در افواه عمومی، در افکار عمومی به عنوان حامیان و تأمین کنندگان امنیت در ایران معرفی شدن، اصولگرایان این دستاوردها رو در این سالها داشتن. آیا به خاطر سخت سری آقای جنتی در این میان باید همه این دستاوردها از دست بره؟ به نظر من عقلانیت سیاسی حکم میکنه و به احتمال زیاد تعیین کننده خواهد شد در این که نهادهای قدرت و مسئول در جمهوری اسلامی مانع از این بشن که به هر حال این لبیکی که مردم به این درخواست دادن و اومدن و همه مراحل قانونی درست طی شده و حالا بعد اومدن مطرح میکنن که آقا در فلان سفر خارجی این خانم مثلا دست داده به یک مرد مثلا فلان که دستش آورده، حالا جلو آورده این خانم دست داده یا نداده، حالا ما بیان همه مسائل مملکت رو خلاصه بکنیم در این ماجرای بسیار کوچک و روابط بین نهادهای سیاسی در کشور رو با مخاطره مواجه بکنیم. فقط
آقای حاج قاسمی من خلاصه کنیم که نظر آقای صلواتی رو هم بپرسن.
خواهش میکنم. نظر من همین هست. من به احتمال بسیار زیاد میگم که مسئولین اصلی در جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این ماجرا مداخله کنند و اجازه ندن که آقای جنتی در دنیای دیگه سیر میکنه، 3-4 نسل از مینو صادقی عقب‌تر است، بخواد در حضور اجتماعی این طیف گسترده اجتماعی در صحنه سیاسی ایران ایجاد خلل بکنه. ما انتخابات آتی در این
ممنون آقای
جامعه به بله.
حاج قاسمی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای صلواتی، در انتخابات مجلس پنجم خود شما پیش از انتخابات رد صلاحیت شدید و به رغم طی مراحل شورای نگهبان در رد صلاحیت شما تجدید نظر نکرد. حالا با توجه به این گفته های آقای حاج قاسمی که نظر متفاوتی از شما دارن، به نظرتون میاد که در دو دههی که میگذره تغییری مشاهده میکنید که سبب بشه احتمال بدید که سرانجام مینو خالقی در جایگاه منتخب سوم اصفهان به رسمیت شناخته بشه و مجلس درباره اعتبارنامش تصمیم بگیره؟
البته اگر به مجلس بره که مجلس رد صلاحیت نمی کنه، چون مجلس که حالا یه کاری که منتصبه به خانم خالقی، خانم خالقی تکذیب کرده، گفت این حکسای من نیست، برفرض حکسم بوده است دوره یه نوجوانی و یا خب جریان مونتاژ و اینها هست، معلومیست که مجلس بتونه اینا را اثبات کنه و اکثریت مجلس هم تقریبا آدم های عاقل و یعنی همه شون و با انصاف و مؤمن هستند، اونها حتما تأیید خواهند کرد. ولی اینکه اگر فعلا این موزل که اعتبارنامه صادر نمیشه، با اینکه ریاست جمهوری هم نظرشون اعتبارنامه صادر بشه، الان این شد یکی از مشکلات کشور، یکی از موزلات شده. این بهترین پیشنهادی که عزیزانمون دادن، مقام معظم رهبری اگر دخالت کنند و تأیید کنند این مسئله را، دیگه مشکل عملا حل میشه و هر روز نامه‌ای و هر روز اعتراضی و به استیضاح کشیدن وزیر کشور و اینها در آینده پیش نخواهد اومد.
آقای صلواتی، پس شما با ارجاع مسئله به هیئت عالی حل اختلاف سه قوه مشکل دارین، اما با ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران در این پرونده مشکلی نداری؟
خب رهبر انقلاب اختیاراتی دارن، حکم حکومتی میتونن بدن، فوق شورای نگهبان هستن، شورای نگهبان همینطور که فرمودن یه افرادی که نسل ها ازشون گذشته، اونها چطور میتونن که زمان ناهازا و زمان ما رو درک کنند، زمان جوانها رو درک کنند؟ البته حالا خانم خالقی الان شخصیتش مطرح شده، در تمام دنیا مطرح شده، اینها اینطور آبروریزی کنند که همه دو دنیا میپرسن آیا چی شده که خانم خالقی رد صلاحیت شده، آیا کدام گناه بزرگی مرتکب شده و یا کدام مثلا کار اقتصادی انجام شده، پولشویی شده و 3,000 میلیاردی که در دوره های قبل گفتن سوء استفاده شده و گم شده، آیا خانم خالقی این کار کرده؟ خانم خالقی چی کار کرده که شورای نگهبان بعد از رای زن ایشون رد کنه؟
بسیار خوب آقای.
اگر میخواستن قبلش رد میکردن، با این که اون کارم غیر عادلانه و حق الناس من میدونم، اما در این حال اختیارای اینا داشتن که قبلش رد صلاحیت کنن، ولی بعدش من معتقدم که اینا این اختیارا نداشتن.
بسیار خب آقای صلواتی. آقای جوادی اسار، از حالا خبرگزاری های متمایل به طیف اصولگرا گزارش های غیر رسمی منتشر کردن با اینو از اون که هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه که اختلاف نظر درباره آرای مینو خالقی بهش ارجاع شده هم به نفع شورای نگهبان رأی داده. این خبرگزاری ها خبرهایی دارن که شما ندارین یا اینها بخشی از نمایش قدرت اصولگراهاست؟
به نظر من قبل از این که هر دوی این مسئلهی که شما اشاره فرمودین باشه فضای سازی است. اونا هم میدونن که بالاخره اون جریان هم شما اطلاع دارید هم ما که فضای سازی میکنن وقتی میخوان یه اتفاقی رو جامعه رقم بزنن، از قبل رسانه های خاصی، تربون های خاصی میان جبسازی میکنن، آتش تهیه رو میریزن تا بعد اون عملیات شون انجام. من تصور میکنم غیر از شورای نگهبان یه عده دیگری هستن که با این جور رفتارها در جامعه موافقن و تلاش میکنن که فضا رو ببندن.
آیه حاج قاسمی، به نظر میرسه که یه عده از اصلاح گرایان مثل آقای جوادی حصار و همینطور حامیان دولت نگرانیشون از اینه که این ابطال آرا بعد از شمارش آرا به یک رویه تبدیل بشه و اون وقت نهادهایی که به نظر اینها قدرت بیشتری دارن و بالا دست هستن از این بدعت به نظر اونا استفاده بکنن برای اینکه در رأی‌گیری های آینده به طور مشابه نماینده های خودشون رو بفرستن، به طور که الان وزارت کشور برای بعد از ابطال آرای مینو خالقی این طرح ارائه داده که نفر بعد از او که او هم از لیست امیده بره بالا، ولی شورای نگهبان میگه که تکلیف اون کرسی خالی باید در انتخابات میان دوره‌ای حل بشه. با این اوصاف چقدر این نگرانی وزن داره؟
نه، من نگرانی این دوستان رو جدی میگیرم، چون در جامعه زندگی میکنن، در این سالها دنبال کردن روند سیاسی رو و خب این پایه‌های منطقی هم برای این نگرانی وجود داره. اما از اون سوی دیگه اتفاقاتی افتاده که اونها رو هم باید جدی گرفت. تحول بزرگی که در جامعه صورت گرفته، در واقع میشه گفتش که نیروهای اجتماعی تحولاتی که کردن، پایگاه اجتماعی که در انتخابات شرکت میکنن، تحولی که در نسل‌ها صورت گرفته و این رو ما میبینیم که گروه‌های مختلف اصولگرایی البته به میزان‌های مختلف درک کردن و سعی کردن همراهی بکنن، هم‌آوایی بکنن به سمت این طیف گسترده حالا تحصیل کردگان، نسل جوان، طبقه متوسط حرکت بکنن. ما تغییرات زیادی شاهد بودیم که من اشاره کردم به اونها، و حالا در این مسیر، در این روند اگر بخشی چنین نظری داشته باشن، خب این در تضاد قرار میگیره با اون رویه‌ای که در این سالا دنبال شده. ما در این کشور 30 ساله که انتخابات داشتیم، انتخابات همواره برگزار خواهد شد، انتخابات به عنوان نهاد مشروعیت دهنده به جمهوری اسلامی، و این وقتی که رهبر اینجوری درخواست میکنه پس بسیار مهم است. بنابراین اگر مردم قرار هست در انتخابات شرکت بکنن، باید امید داشته باشن که هم آرا خونده بشه، هم تغییر صلاحیت ها صورت بگیره و نهادی وجود نداشته باشه که خارج از این بازی قواعد خودش رو تعیین میکنه. مخاطراتی که این در پی داره برای نظام جمهوری اسلامی و برای جامعه ایران بسیار حساس خواهد بود. به همین علت است که ضمن جدی گرفتن این نگرانی، بنده معتقدم که حالا خیلی هم نباید فکر کرد که این اجرا خواهد شد. یک کمبودی که البته مشاهده میشه و اون عدم گفتگوی خلاق و سازنده بین دولت و آقای روحانی از یک سو، آقای هاشمی و دیگر چهره های به اصطلاح طلب یا اعتدالگرا با نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی است، با رهبری جمهوری اسلامی است، با سپاه به عنوان یک نیروی جدی تعیین کننده در عرصه سیاسی کشور. بسیار از مسائل در اونجا باید حل بشه. ما گفتگوهامون از طریق فقط رسانه، فقط این خبرگزاری یا اون خبرگزاری بکنیم، این مسئله رو حل نمیکنه. بسیاری از این مسائل در دموکراسی ها، در دموکراسی های باثبات، از طریق گفتگوهای جدی و فعال بین اکتورهای واقعی قدرت حل میشه، نه اینکه همه بحث ها رو اجتماعی باید بکنی، حالا در برکشی های سیاسی در جامعه فضا رو بحرانی کردن، فضا رو مخدوش و مشوش کردن. این نه مسئله رو برای این جناح حل میکنه، نه برای آن، نه برای دولت. بنابراین این کمبود اساسی وجود داره و در این موضوع مشخص این مسئله باید بسیار زودتر از اینا حل میشد در گفتگو و مذاکره. این کمبود رو بنده احساس میکنم.
با سپاس از شما آقای علی حاج قاسمی، آقای محمد صادق جوادی سار و آقای فضل الله صلواتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com